أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد آثار تقیه و حکم وضعی اون عرض کردیم، در دو مقام بحث میکنیم. بحث از مقام اول گذشت. مقام اول درباره ترک عمل علی وجه تقیه و اتیان به عرض به حضور شما مأمورون به واقعی غیر مأمورون به بود. بحث در این بود که آیا ترک تقیه موجب فساد عمل هست یا نه. در مقام دوم بحث در این است که آیا اگر عمل علی وجه تقیه رو ترک بکنه و به غیر وجه تقیه عمل بکند، آیا آثار واقع بر این فعل مترتب می شود یا خیر؟ اینجا باز در دو جهت بحث می شه. تارتن از حیث خصوص اثر قضا و اعاده و اینکه این فعلی که مخالف با حق و واقع صورت گرفته آیا مجزی است و اعاده لازم نداره اگر تقیه مرتفع بشه در داخل وقت، و اگر خارج از وقت شرایط تقیه از بین رفت قضا نداره، یا اینکه مجزی نیست و قضا و اعاده لازمه. اگر داخل وقت باشه اعاده و اگر خارج از وقت باشه باید قضا بشه. و اخرى از حیث ترتب بقیه آثار صحت، یعنی جهت دوم درباره ترتب بقیه آثار صحته. مثلا اگر کسی وضوع تقیه ای گرفت، آیا بعد از ارتفاع شرایط تقیه اثر وضوع تقیه ای که یعنی اثر وضوع صحیح که عبارت از رفع حدث باشه بر این وضوع مترتب هست یا نیست؟ پس دو جهت مورد نظره. یکی از حیث قضا و اعاده اون عمل که آیا مجزی هست یا نیست، قضا و اعاده میخواد یا نمیخواد. و دوم اینکه خب آیا اگر این عمل رو انجام داد غیر از اعاده و قضا سایر آثار مترتب میشه یا نه. مثلا با اون وضوع میتونه نمازهای بعدیشو بخونه ولو شرایط تقیه هم نباشه. خب این دو جهت عمده در مقام ثانی است. ما حالا تو این جلساتی که باقی مونده بعید میدونم بتوانیم همه این بحث رو به سرانجام برسونیم. حالا سعی ما اینه که تا اونجایی که ممکنه به هر حال به یه نقطه بالاخره قابل قبولی برسیم. کی تا کی هست درس ها؟ آخر خیلی خب، ولی ما سه شنبه و چهارشنبه شو میتونیم بیان. باشه خب، من از چیز پرسیدم، من از آقایون پرسیدم، گفتم تا چهارشنبه درس هست ولو امتحانم باشه. اصلا با این قیل این منافات نداری، چه عجیبه از شما. حالا یه حال، اما راجع به جهت اولا که آیا اتیان مأمورون به علی وجه تقیه موجب اجزاء هست یا نیست، این مسئله ایست که در جهت اولا ما دنبال باید بکنیم. خب اثر به اصطلاح این حکم به اجزا اینه که بعد از ارتفاع تقیه دیگه قضا و اعاده لازم نداره. قبل از هر چیز یه نکته ای که به تنقیح موضوع بحث کمک میکنه لازمه اشاره بشه و اون این که به طور کلی تقیه گاهی اقتضا میکند که عمل بدون جزء یا شرط یا به همراه یک مانع اتیان بشه. مثلا نماز را بدون سوره بخواند یا با غروب آفتاب عرض به حضور شما افطار بکنه، یا مثلا روز عرفه روز یوم التربیه در عرفه وقوف داشته باشه، یا شب عرفه مثلا در مشعر مبیت داشته باشد. گاهی تقیه اقتضای اتیان عمل در حالی که فاقد یک جزء یا شرطه یا واجد یک مانعی هست داره، یعنی عمل ترک نمیشه، منتها یه منقصتی در عمل از این حیث وجود داره. اینم به خاطر تقیه است. گاهی از اوقات تقیه اقتضای ترک مأمورون به داره. مثلا در روزی که او معتقد اون روز روز ماه رمضانه، عامه عید گرفتند و او ناچار صوم را ترک بکنه، یعنی رأساً عمل را ترک بکنه، یا مثلا یه نمازی را یا فرض بفرمایید یه چیزی که مربوط به یه واجبی هست خود او را رأساً ترک بکنه. اون چه اینجا ما درباره اون بحث میکنیم، یعنی مسئله اجزاء رو مورد بررسی قرار میدیم، مربوط به قسم اوله، یعنی این که عمل به خاطر تقیه فاقد یه جزء یا شرطه یا مثلا واجد یک مانعی شده. اما اگر عمل رأسا ترک بشه اینجا دیگه معنا نداره ما بحث از اجزاء بکنیم که آیا این عمل مجزی هست یا نیست، برای اینکه این عمل اساسا ترک شده.
حالا بدنش
فرق نه، اون دیگه میشه جزء، اون میشه همون عمل، اون میشه اون عمل ها. اگر یعنی اینکه اون رو هم قبول نداشته باشیم ما که اون رو، این هم ببینید در واقع میشه ترک این عمل رأسا، فرق نمی کنه. ببینید ما اینجایی که میگیم ترک العمل یعنی اینکه رأسا کاری را انجام نده، ولی اگر عمل عرض کردم انجام بشه منتها بدون اون شرایطی که در مذهب حق معتبر است، اینجا بحث اجزاء مطرح میشه. فهم مثل به اصطلاح اینکه روزه باید بگیره، خب افطار حرامه دیگه در روزی که
ترجیح بدیم جانب حرمت قائل شما نباشه. ترجیح جانب حرمت رو اینجا چرا باید بعد از روزه بگیره؟ این تام تو در بحث
متوجه نشدم منظورتون کی قائل به حرمت، کی قائل به وجوبه؟ واسه همینه که نه ببینید در اون جایی که عمل رأسا ترک بشه از محل بحث خارجه. شما میگید که در مثال خودتون بذارید ما این بحث رو اجازه بدید، این بحث رو اجازه بدید، این یکی دو جلسه رو برای اینکه بحث ما پیش بره اجازه بدید که مقداری سوالاتتون رو بیشتر تأمل کنید بعد سوال بکنید. هر موضوع شما آره حالا عرض میکنم. ببینید اجازه بدید، پس موضوع بحث ما مشخص شد که عرض به حضور شما در چه رابطه ایه. اقوال اینجا مختلفه. ببینید عمدتاً دو قول در اینجا ذکر شده، یکی قول محقق ثانیست و یکی هم شیخ انصاری. محقق ثانی قائل شده به تفصیل بین ما اذا ورد فیه نص به خصوصه و بین ما اذا لم یرد فیه نص به خصوصه. اگر جایی به خصوص نصی وارد شده باشد مبنی بر تقیه، این عمل صحیح و مجزی است، به شرط اینکه عمل را بر طبق همون وجهی که مأذون فیه انجام بده، با توجه به اینکه شارع خودش این عمل را جانشین مأمورون به واقعی کرده. یعنی که انه شارع وظیفه مکلف را اتیان عمل علی وجه تقیه قرار داده. خب اینجا این عمل صحیح و مجزی است و محقق ثانی حتی ادعا کرده لا خلاف بین الاصحاب فیه، لا خلاف فیه بین الاصحاب. اما اگر نصی به خصوص وارد نشده باشه مثل صلات الی غیر القبله یا وضوء به نبیذ یا اخلال به موالات به گونه ای که اون رطوبت ها خشک بشه، اینجا لا یکون العمل مجزئاً، عمل مجزی نیست. تفصیل بین اونجایی که نص خاص وارد شده و اونجایی که نص خاص وارد نشد، این در به خصوص در مورد این عمل، بله، یعنی اونجوری مثلا تکتف. هر حضور شما این در رسائل محقق کرکی جلد 2 صفحه 52. مرحوم شیخ با نظر محقق ثانی مخالفت کرده. ایشون به طور کلی می فرماید اجزا مبتنی بر این است که اون فعل مأذون از طرف شارع باشه، منتها اذن به دو صورته، گاهی اذن خاص در مورد خاص وارد شده مثل اذن در خصوص مسح علی الخفین که در صحیحه ابی ورد وارد شده، تهذیب جلد 1 صفحه 362 حدیث 1092، استبصار جلد 1 صفحه 76 حدیث 236 و وسائل شیعه جلد 1 صفحه 458 باب 38 از ابواب وضو حدیث 5. گاهی هم اذن عام وارد شده مثل التقیتو فی کل شیء، یزتر رو الیه ابن آدم و امثال این. در این موارد اذن عام داده شده که در هر عملی، در هر عبادتی عرض به حضور شما اگر تقیه ایجاب کنه مجازید به اتیان عمل علی وجه تقیه. خب مرحوم شیخ می فرماید خود این اذن عام در واقع کأنه این مسئله را از سقریات اجزا قرار میده، کما اینکه اذن خاص هم این خصوصیت رو داره. یعنی اذن به طور کلی چه اذن عام باشه چه اذن خاص باشه ایجاب میکنه که اون فعل مأمورون به بشه و لذا اونم از روی اضطرار. اون وقت دیگه بحث میشه از این که آیا فعل اضطراری مجزی از فعل واقعی هست یا نیست، همون بحثی که در اجزا داریم. یعنی این اذن در واقع موضوع رو از سغریات مسئله اجزا قرار میده. یه نحوه اذنم هست که نه به صورت خاص و نه به صورت عام قابل استفاده نیست، یعنی ما اذن خاص نداریم. مسئله به نحوی هست که از این ادله عامه تقیه نمیتونیم اذن عام رو استفاده کنیم، ولی از انضمام دو نوع دلیل میتونیم به نوعی این اجازه رو به دست بیاریم. مثلا حالا ایشون میگه ما اینجا اون دو نوع دلیل چیه که میتونیم از انضمامش اذن عام رو استفاده کنیم؟ یک نوع از ادله به ما امر کردن به عمل عبادی، مثلا امر کردن به خواندن نماز یا هر عبادت دیگری. نوع دوم اوامر عامه‌ای هستند که در مقام تقیه وارد شدن، در مقام امر به تقیه وارد شدن، مثل التقیه دینی و دین و آبایی. خب اینجا بحث است که آیا با انضمام نوع دوم از ادله به نوع اول از ادله میتونیم استفاده کنیم که این فعل متقابه مأمور به اضطراری است یا نه. اگر از این دوتا به دست آوردیم که این مأمور به اضطراری است، فهرن این میشه از سغریات مسئله اجزا. اما اگر گفتیم نه، این انضمام موجب این نمیشه که ما این دو از حضور این عمل را به عنوان مأمور به اضطراری بشناسیم، قهرن دیگه از سغریات مسئله اجزا نمیشه. پس ممکنه اذن نه به نحو عام و نه به نحو خاص، اما از انضمام و ترکیب دو دسته از ادله به دست بیاد. حالا این یه خلاصه ای از فرمایش مرحوم شیخ رسائل فقهیه که در ضمن تراث شیخ اعظم چاپ شده، صفحه 83 و 84. اینا بله؟ نه مطلقا قائل به اجزا نیست. اولا در جایی که اذن وجود داره به عنوان اینکه این سغرای اون بحث کلیشون رو در اجزا، خب اونو باید مفروغان ان بگیریم. اما اینجا میگن اگر اذن خاص بود، اذن عام بود یا خب اذن عام داریم، باز این در یه مواردی ممکنه مثل مثلا برخی از عبادات یا حتی در مثلا حالا معاملات کمتر، بالاخره معلوم نیست این شامل اونجا میشه. دقت فرمودی؟ و این مسئله اینه، غیر از این دو مورد حتی یه جایی ممکنه میگه اذن عامم نباشه، اما ما از انضمام این دو دلیل بتونیم یه اذن عامی رو به این نحو استفاده کنیم که این عمل مأمورون به اضطراریست. به یه معنا میتونیم بگیم با تفصیل مرحوم محقق ثانی مخالفت کرده، چون ببینید محقق ثانی علی ظاهر تفصیل داده بین این دو صورت، ولی مرحوم شیخ کعنه میخواد همینو بفرماید که تفصیل در مسئله صحیح نیست. بالاخره ما یا اذن خاص داریم یا اذن عام داریم، یا حتی اگر در جایی اذن عام هم نتونیم عرض به حضور شما استفاده کنیم، از این ترکیب و انضمام این دو دلیل چه بسا بتونیم مأمورون به اضطراری رو به دست بیاریم. به یه معنا مخالف تفصیل دیگه. ولی نکته عرض به حضور شما مهم، حالا ما الان وارد بحث شیخ نمیخوایم بشیم که آیا اصلا اینی که ایشون گفته از انضمام اون دو نوع دلیل میتونیم اذن استفاده کنیم یا نه، اون خودش حالا جای بحث داره، چون ادله تقیه عرض به حضور شما باید ببینیم آیا ناظر به همه ادله هست یا نیست. این مهمه، ممکنه کسی در این عمومیت نظارت ادله تقیه به عرض به حضور شما همه ادله اولیه اشکال داشته باشه. البته بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای بجنوردی اساساً در مورد استناد این تفصیل به محقق ثانی از حضور شما تشکیک کرده. ایشون میگه که انصاف اینه که نمیشه یه همچین تفصیلی را به چنین محققی که از اساتین فقهه نسبت داد. بعد میگه یه توجیهی میکنه مرحوم آقای بجنوردی که چه بسا اون اخبار عامه اساسا ناظر به وجوب تقیه و حرمت ترکن، نه اینکه به اصطلاح ایشون نظرش به این تفصیل باشه. میگه این تفصیل اصلا چیزی نیست که بخواد ایشون بهش ملتزم بشه، و خب معلومه مواردی که ما اذن خاص داریم خیلی محدوده، و این چطور میشه اون ادله عامه یا مطلقه تقیه رو نادیده گرفت و عرض به حضور شما بگیم در اون موارد مثلا حکم به عدم اجزا بکنیم. اینم در قواعد فقهیه جلد 5 صفحه 57. حالا ای حال این یک منظر عرض به حضور شما برای بررسی مسئله اجزا در جایی که عمل علی وجه تقیه انجام بشه.
بحث عضو مستقل
باشه
فرق نمی کنه
بحث شرایط رفع ارتفاع شرایط تقیه است، داخل وقت او خارج الوقت. خب باشه فهم نمی کنه، ایشون عکسشو داره میگه، یعنی بله ببینید عمده اینه داخل وقت یا خارج وقت.
و اینا میگن یه عضو مستقل داخل وقت
خب ببینید بحث اینه که این که در اجزا الوضوع شما اقوال مختلفه، ما فعلا بحث اینه که با این بیان این میشه از صغریات مسئله اجزا. اگر کسی در اجزا اون تفصیل رو داد خب قهرن اینجا هم میتونه تر بشه. ما اینجا دیگه حالا بحثایی که در اجزا مطرح شده رو دیگه اعاده نمی کنیم. اینجا بحث اینه که اگر این مثلا اذن عرض و حضور شما خاص داده شد این از صغریات مسئله اجزایه، یا اگر اذن عامم داده شد این میشه از صغریات. اون تفصیلاتی که میفرمایید در بحث اجزایه، خب اون طبیعتاً در همینجا هم میتونه جاری بشه، اما در خصوص اینجا عمدتاً بین ورود اذن خاص و غیر اون تفصیل داده محقق ثانی و شیخ هم که نظرشو فهمید.
چون نتیجه
خب دیگه اون هم میگن معجزه نیست دیگه.
نه چون میتونستی بخونی، اما بعد همینجا قائل
بینید
خب اون دیگه یعنی اصلا شرایط نه اون دیگه اصلا موضوعش عوض میشه. اگر اون بشه، اون اگر بشه موضوع عوض میشه. ببینید بحث اینه، این در خود تقیه، نه تقیه. حالا ما این فعلا داریم صورت مسئله رو میگیم که این آقایون فرقی هم بین اینها قرار ندادن. حالا ما تو بررسی مسئله اینا رو از هم جدا میکنیم. عمده اینه، میگن وقتی میگه داخل وقت یعنی چی؟ یعنی شرایط تقیه، مگر اینکه اینجوری بگیم شرایط تقیه از قبل میدونسته مرتفع میشه یا نمیدونسته و مثلا یه دفعه مرتفع شده، این تفصیل رو کسی نداده. وقتی میگن عرض و حضور شما عمل علی وجه تقیه، حالا به هر دلیل خوفن اضطرارن، این حالا ما تفصیلش رو عرض میکنیم، بالاخره این عمل رو انجام داده بعد شرایطش مرتفع شده. حالا میخوام ببینیم اگه در داخل وقت بود قضا اعاده لازم داره یا نه، اگر خارج وقت بود. پس ببینید این یک به اصطلاح نگاه و زاویه به بحث تفصیل بین ورود اذن و عدم ورود اذن، یا این که ما اذن خاص را اصلا ملاک قرار ندیم و اذن چه خاص و چه عام اگر به اصطلاح وجود داشته باشه این مجزی هست و میشه از فقریات مسئله اجزا. امام رحمت الله علیه اساسا از این زاویه وارد بحث نشدن. شاید به نظر میرسه شاید این ورودی که امام رحمت الله علیه در این بحث دارن از جهتی اولا باشه، یعنی اصلا ما به دنبال اثبات این نباشیم که آیا اذن خاص مثلا و اذن عام فرقی درش میکنه یا نه. ما مقتضای ادله تقیه رو باید ببینیم، اصلا باید نهایت دلالت ادله تقیه رو بررسی کنیم. ادله تقیه‌ای که به ما مشروعیت یا حتی وجوب تقیه رو ثابت کردن باید ببینیم چه اقتضایی دارن. آیا اون ادله دلالت میکنه بر کفایت این عمل یا چنین دلالتی نداره؟ لذا امام به طور کلی اومده بحث رو در سه قسمت قرار داده.
ایشون عرض به حضور شما خب همین بحث ببینید یه لحظه اجازه بدید چرا دیگه اجازه بدید امام میفرماید ما سه جور ادله داریم ادله تقیه بر سه قسمه یک عده از ادله تقیه دلالت میکند بر اجزاء در تقیه اضطراری حالا این اضطرار به هر جهتی حاصل بشه یک قسم از ادله اقتضا میکند این عبارت ایشونو دقت کنید ببینید عنوان بحث ایشون اینه فی ذکر ما دل على ان اتیان المأمور به على وجه تقیه یوجب الاجزاء ولا تجب بعد رفعها الاعاده القضاء و هی کثیرتون و علا توائف منها ما دلت علا الاجزاء فی تقیت الازتراریه من ای سبب حصل الازترار و منها ما دلت علیه فی ما یقتضی عنوان التقیه اتیان المأمور به علا خلاف الحق و منها ما دلت علیه فی تقیت المداراتیه بله من همین دیگه ببینید بله قسم دوم اون قسم اون ادله ایست که دلالت میکنه بر اجزا در اون چیزی که عنوان تقیه اقتضا میکنه که مأمور به و علی خلاف الحق بیاد این غیر از اضطراره اضطرار که همون بله برخلاف حقه ولی این چه بسا به خاطر اضطرار نباشه نه مدارات شما اجازه بدید ما ادله رو بخونیم فرقش معلوم میشه عجله نکنید دیگه نه حالا ادله شما ملاحظه بفرمایید فرقش معلوم میشه ببینید طبق این بیان ما اصلا این که بیایم به طور کلی ادله تقیه رو عرض به حضور شما به عنوان این که اذن عام دادن یا اذن خاص دادن از این زاویه بررسی بکنیم این اصلا نیازی نیست و نگاه و ورود ایشون به بحث اصلا متفاوته با ورودی که محقق ثانی داره و محقق شیخ انصاری اون بر همون مدار محقق ثانی فرمایشی داشتن مرحوم شیخ هم اون رو نفی کردن حالا دقت کنید اما برخی ادله به نظر ایشون دلالت بر اجزا میکنه در تقیه اضطراری و وقت یه سری احادیث و روایات رو ایشون جزء این قسم قرار داده از جمله حدیث رفعه ببینید مسئله اینه که هر دلیلی که درش عنوان ضرورت و اضطرار وارد شده هم از این که منشأش تقیه باشه یا غیر تقیه دقت میکنید حدیث رفع یه دلیلی است که مربوط به تقیه به خصوص نیست اینکه اضطرار موجب تقیه شده باشه به اصطلاح منحصر به این نیست هر جا که اضطرار و ضرورت باشه که یکی از اونها تقیه است. این عرض به حضور شما ثابته. خب حدیث رفع رفع عن امتی تسعه اشیا، الخطا و النسیان و ما اکره علی و ما لا یتیقون و ما لا و ما لا یعلمون و ما لا یتیقون. عرض به حضور شما و بذارید چی؟ و مستکرهو مسترو علی و مستکرهو چی؟ بله نه من چون اینا یه مقداری چیزاش متفاوته این نقل های مختلف داره دیگه. بله حالا من آدرسش هم میخواستم بله و مزتر رو علی بعدش هم و مستکر رو علی میشه هفتا. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله رفع عن امتی تسعه اشیا، الخطأ و النسیان و ما اکره علی و ما لا یعلمون و ما لا یتیقون. و خب ببینید از جمله مواردی که در این روایت عرض به حضور شما چی؟ عرض میکنم دیگه این روایت به چند طریق نقل شده. همین میگم خیلی نقل داره ها؟ ولی خیلی نقل داره، یعنی اگه طرق عامه و خاصه رو بخوایم ببینیم باز هر کدوم ولی خیلی نقل داره. حالا این حالا اینی که شما دارید نقلش چیه؟ خب تو این نقل از همین بله دا این داره تو این آره اینو تو چیز داره خب ببینید حالا در باب حدیث رفع بحث خیلی زیاده، این که دلالتش حالا چگونه است و تقریب حالا این استدلال به این روایت در مواقع و مواضع مختلف خب متفاوته، اما یکی از اموری که در اینجا رفع شده مذکور رو الیه. خب اینجا مهمه که چه چیزی رفع شده، آیا جمیع الاثار رفع شده یا خصوص مؤاخذه بر این امور رفع شده یا اثر متناسب با هر یک از این امور رفع شده. اینجا اقوال مختلفه. چی فرمودید آقا؟ یا نه مؤاخذه به اصطلاح این که اصلا ما چیزی باید در تقدیر بگیریم یا نگیریم، اصلش اینه، چون خود این امور که مسلماً در خلق محقق میشه، انسان ها مکره میشن، اضطرار پیدا میکنن، این که آیا اساساً چیزی باید در تقدیر بگیریم یا نگیریم. اگر قرار چیزی در تقدیر بگیریم چیه اون چیز؟ چیه جمیع الاثاره، مؤاخذه است، یا اثر متناسب با هر یک از این هاست؟ اینجا اقوال مختلفه. شما چی یادتون حضرت آیه جلالیان از این حدیث؟ مرحوم شیخ یادتونه چی گفتن؟ احسن. خب یعنی چنین حکمی در شرع وجود نداره، نفی شده، رفع شده. رفع شده یعنی بوده، به خاطر اینا برداشته شده، یا اینکه اصلا چنین حکمی خب یعنی اون احکام
رفت میگیره، رفت دفت نمیده، رفت میگیره، ولی رفت رو دو کنه، یعنی تو موسیقی خواهی یه حرفی داره، تو وقت بیار میاد یه حرف دیگه داره که بینه تو اول مثلا زهران ایشون خواهیل هست که خواهیل هست، نه، یه موسیقی مشابهی نیگیره بگی قسم به طوری پیچونده
بله. امام یادتون هست چی گفته بودن؟ هم خوخ دیگران هم میگن شما چی؟ خب نه خب حالا اجازه بدید، اجازه بدید ها مؤاخذه چه اشکالی داره؟
مؤاخذه اشکال نداره.
این که شیخ فرموده اشکالش چیه؟
اشکالش اینه که خصوص دلیل میخواد، یعنی شما بخواد به خصوصه بگی حد مثلا یه دلال عموم، یکی بخواد خصوصش بکنی باید دلیل بیاری که فقط خصوص مؤاخذه قضیهش نه
دیگه این برای
هم بعضی آورد خدر اشکالی بیرسم رایه ناینه قبول ندارم که مثلا میتونم سایه فاکر دادا قبول ندارم
خود شما نظرتون چیه؟ خب جمیع آثار اون آثاری که وضعش به دست شارعه، ولی اونا که جمعی آثار میگن همه میگن همه چیز برداشته میشه. نه نه
بله
یعنی باطله دیگه. طلاق باطله.
طلاق
باطله. بله ببینید به هر حال حالا اینجا یه بحثایی هست که دیگه اصل احتمالات و اقوالی که در اصل لزوم تقدیر و این که مقدر چیه، این حالا یه مراجعه ای بفرمایید و عرض به حضور شما. قهرن در تقریب استدلال به این روایت این احتمالات و اقوال بی تأثیر نیست. ما حالا چطور از این روایت استفاده بکنیم و چگونه می توانیم به این روایت استدلال کنیم بر این که تقیه اگر از روی اضطرار باشد، عملی که به وجه تقیه واقع شده مجزی هست و نیاز به اعاده و قضا نداره، این انشاءالله فردا به زمینه عدل عرض خواهیم شد. چی؟